خیلی مرسومه که افراد بیان برای گذشته دلیل‌های مختلف ارائه بدن، ولی همین آدما وقتی رو به آینده دارن نگاه می‌کنن از پیش‌بینی کردن عاجزن. یکی از مباحثی که تو کتاب دانکن واتس بود و من این رو دنبال کردم و دیدم چند جای دیگه هم بهش اشاره شده و حیفم اومد با شما به اشتراک نذارم، این مقوله بتاماکس است. چون به نظرم هم جالبه هم به درد زندگی فردیتون میخوره. یعنی آدم میتونه درس بگیره برای زندگی فردی و اینکه من چه بکنم، و همین که حس کردم برای بعضیاتون، حالا نه برای همه، میتونه یه مقدار نوستالژیک و زنده کننده خاطرات باشه. و من الان که این مبحث رو میخوندم این چند روزه، یه جوری داشتم فکر میکردم که او راست میگه، خیلی از اون وقایع الان حالا داره برای من معنی پیدا میکنه که چی شد. و اون مبحثی است به نام افول بتاماکس یا سقوط بتاماکس. میدونم یادتون هست، لااقل اونایی که سند من رو دارن یا بیشتر هستن، هول هوش سند من هستن، یه زمانی چقدر این بتاماکس رو طرفدار داشت. این دستگاه‌های ویدیو C7 بهش میگفتن و مال سونی بود و در واقع اینا به کاست کوچیک هم معروف بود. میگن سال 1978، یعنی شما بخوای حساب کنی تقریبا سال مثلا 57-58، اتفاقی که افتاد اینه که همه میگفتن این یک شاهکاره و به زودی تمام جهان را خواهد گرفت و تقریبا آرزوی هر کسی این خواهد بود که یه بتاماکس داشته باشه. و بتاماکس رو به این دلیل ساخته بودن که افراد بتونن باها شو تلویزیونی ضبط کنن، مسابقات تلویزیونی ضبط کنن و حتی تایمر داشت که مثلا اون ساعتی که خوابی داره فیلم سینمایی پخش میشه، اون شو مورد علاقت پخش میشه، بتونی اون رو ضبطش کنی و بعدن سر فرصت نگاه کنی. نمیدونم یادتون هست یا نه، در حالی که بتاماکس یا بتاماکس داشت به اوج خودش میرسید، این VHS ها اومدن. VHS ها تکنولوژی ساده تری داشتن، ارزون تر هم بودن. اون بتاماکس ها به کاست کوچیک معروف بودن، اینا به کاست بزرگ معروف بودن. منتها چند تا ویژگی داشتن، یکی اینکه ارزون تر بودن، یعنی خیلی از مردم میتونستن اینا رو بخرن. ولی دلیل ارزونیشون هم این بود که کیفیتش اولا پایین تر بود و از همه مهمتر این بود که اون زمان میگفتن اینا تیونر یا تیونر نداره، یعنی در واقع نمیتونه از تلویزیون ضبط کنه و شما فقط میتونی باهاش پخش کنی. حتی اونایی که ارزون تر بود فقط پخش خالی بود. حالا این دوتا رقابت تنگاتنگ داشتن با هم و داستان اینجوری جلو رفت که سونی تمام سرمایه‌اش رو گذاشته بود، یک مدیریت عمیق استراتژیک گذاشته بود که این کاست کوچیکا یا بتاماکس رو رشد بده و همیشه با حالت تمسخر به VHS نگاه می‌کرد. میگفت وقتی شما نتونی از تلویزیون ضبط کنی، نتونی برنامه ضبط کنی، به چه درد می‌خوری؟ فقط به درد پخش می‌خوره. یا یعنی که دو تا از اینا رو به هم وصل کنی، برای هم دیگه تکثیر کنی. حالا این برای ایران ممکن بود یه ذره توجیه پیدا کنه، برای اینکه خب طبیعتاً این که به صورت غیر مجاز بود و به خصوص بعد از انقلاب بود، خب مردم شاید برای ضبط تلویزیون این رو استفاده نمی‌کردن، می‌خواستن یه سری فیلمایی که از اون ور مرز میاد از فیلم‌ها رو نگاه کنن. یعنی برای ایرانیا این منطق خیلی مساق نداشت، ولی تو غرب کاملاً مساق داشت و در واقع اون تمام تلاشش رو گذاشته بود که تکنولوژی کریستال کلیر، یک تکنولوژی کریستالی که بتونه از تلویزیون خوب ضبط کنه، در صورتی که VHS این کارو نمی‌کرد. حالا دانکن واتس توی کتاب خودش این رو خیلی مثال جالبی میدونه که سرنوشت این دوتا چی شد. خیلی سریع اگر شما یادتون باشه، بتاماکس‌ها از رده خارج شدن و همه جا VHS فراگیر شد. این فقط ایران نبود، کشورهای دیگه هم همین اتفاق افتاد و این به صورت یکی از شاید بدترین شکست‌های سونی بود و مدیران سونی فکر کردن ما کجا اشتباه کردیم، همه چی رو ما درست حساب کرده بودیم. ولی چگونه این اتفاق افتاد؟ این تو کتاب Everything is obvious، همه چی آشکاره، Once you know the answer، ولی وقتی زمانی که جواب رو بدونی. الان که رو به عقب نگاه کنی میفهمن این اتفاق افتاد و چرا این پاناسونیک هم خیلی اینا رو میساخت، قیمتشون هم خیلی کم بود، چرا این اتفاق افتاد. میگه از حوالی سالهای 1980 تولید کننده های فیلم هالیوودی یه دفعه به این نتیجه رسیدن که ما نمیخوایم دیگه از طریق سینما تمام پولمون رو دراریم، بخشیشو میخوایم به صورت کاست دراریم و توی این فروشگاه‌های عرضه کاست که به صورت اجاره بیشتر هست اینها رو رونق بدیم. خب همینجا نگاه کنید، همینجا این باعث شد که VHS در مقایسه با بتاماکس خیلی جلو بیفته، برای اینکه اون نقصی که VHS داشت، یعنی عدم توانایی از ضبط کردن از تلویزیون، بیمورد شد و اون موقع با هزینه کمتر در واقع رقابتی تر میشد، چون اگه فقط قرار بر پخش باشه مردم میرفتن VHS میخریدن. باز بتا ماکسیا اینجوری فکر کرده بودن وسط های کار که این سناریو نباید به انهدامشون منجر بشه. خب این فروشگاه های محصولات فرهنگی به قول معروف هر دو ورژن رو میارن، هم به کاست کوچیک میارن هم کاست بزرگ. و شما هم یادتون هست اون زمان یه مشکلی که خیلی‌ها داشتن این که میگفتن آره فلان فیلمو داریم ولی کاست کوچیکه، اون یکی میگفت آره دستگاه داریم ولی مثلا کاست بزرگه، این دو تا به هم نمیخورد. اتفاق دیگه‌ای که افتاد این بود که در واقع این فروشگاه‌ها چون بودجه کمی داشتن، جای کمی داشتن و در واقع نمیتونستن از هر کاستی دو تا نگه دارن، اون بالانسی که شاید مثلا 60-40 بود خیلی سریع به اون سو رفت که 100-0 بشه. منتها از اونجایی که VHS ارزون تر بود و تعداد بیشتری از مردم تونستن VHS بخرن، یعنی شما در نظر بگیر اگر رقابت 49-51 هم میشد بتاماکس شکست میخورد، چون که همون 1% اضافه باعث میشد که فروشگاه ها به تدریج VHS بیارن، مردم هم برن VHS بخرن و در واقع بعد از این مدت دیگه کاست بتاماکس پیدا نمیشد و در واقع بتاماکس به یکی از ابرشکست های شرکت سونی منجر شد. حالا سوال اینه چرا کارمندان سونی، چرا اون مغزهای متفکر سونی نتونستن این اتفاق رو پیش بینی کنن؟ خب این چیزی است که نسیم نیکولاس طالب، این یکی از نویسنده‌های مورد علاقه من هست، یک لبنانی هست، دو کتاب شاهکار داره، Fooled by Randomness یعنی شما توسط رندومنس گول می‌خوری و Black Swan یعنی وقایعی که کم اتفاق می‌افتند ولی تأثیرات بسیار شگرف و پیش‌بینی ناپذیری به جا می‌ذارند. وقتی به سال‌های 1978 در اوج درخشندگی بتاماکس نگاه می‌کنن، هیچکس پیش‌بینی نمی‌کرد که ممکنه بازار کرایه دادن فیلم ویدیو اینقدر فراگیر بشه و وقتی در واقع این بازار با اون شدت فراگیر شد، در واقع شرکت سونی کاملا غافلگیر شد و هیچ در واقع توانی برای این واقعه ای که یک بلک سوان هست، یک قوی سیاه هست، یک اتفاق نادر غیر قابل پیش بینی هست که هر چند صد سال یه بار، هر چند ده سال یه بار اتفاق میفته، نمیتونست کاری بکنه. اون طرف کتاب دیگر او Fooled by Randomness. اون شرکت هایی هم مثل پاناسونیک که VHS رو می ساختن ممکن بود به خودشون قره بشن، ما مدیران استراتژیک داشتیم، ما آینده رو خوب پیش بینی کردیم، مرکز نمیدونم بررسی های آینده نگر داشتیم، در صورتی که هیچ کدوم از اینا نیست، واقعا تصادفی بوده. یعنی اگر اون وقایع اونجوری به هم چفت و جور نمی شد چه بسا بتاماکس باقی می موند و در واقع هیچ وقت VHS نمی تونست با کیفیت پایین تر با اون رقابت کنه. همونطور که خدمتون گفتم کتاب دیگری هست، فلیک تتلاک نوشته، Expert Political Judgment و اساس اون اینه که تعداد زیادی از پیشبینی‌های کارشناسان عمده سیاسی و اقتصادی رو طی یک دوره 20 ساله کار عظیمی کرده، دنبال کرده و دیده اکثریت اونا با شیراخت فرقی نداره. یعنی وقتی ازشون پرسیده که مثلا فکر میکنی در مثلا اتحادیه اروپا چی میشه، چین چی میشه، بازار ژاپن چه خواهد شد، اکثریت اونا اگر همونجا سکه مینداختن همون جواب به دست میومد که اونا گفته بودن. پس متوجه میشیم که پیشبینی در واقع آینده خیلی راحت نیست. شرکت سونی تقصیر نداشت، یعنی واقعا شاید بگیم یک بدشانسی آورد. و این برای چی گفتم تو زندگی فردیتون اهمیت داره؟ برای اینکه شما هم ممکنه اینجوری فکر کنید. خیلی ها این جمله رو میگن، آخه من کف دستمو که بو نکرده بودم. درست میگن تفلکی‌ها، کف دستشون رو بو نکرده بودن. هر موقع این وقایع قوه سیاه اتفاق میفته شما پیش بینی نمیتونستی بکنی، ولی الان که رو به عقب نگاه میکنی خودت را سرزنش میکنی، ای من باید اون خونه رو میخریدم، من باید دلار میخریدم، من نباید میرفتم این خودرو این ماشین اون باغو میخریدم، این اشتباه کردم، من نباید میومدم اینجا مغازه باز میکردم. آره، ولی حتی میبینی که تمام استراتژیست ها هم نتونستن. اینجاست که با یه شخصیت دیگه بهتر آشنا بشیم، مایکل رینور. اینم یک اقتصاددانه و یک کتابی نوشت که توی اون این بتاماکس رو به صورت مبسوط توضیح داد. در واقع اون کتاب دانکن واتس از کتاب The Strategy Paradox مایکل رینور در واقع الهام گرفته. مایکل رینور چی میگفت؟ میگفت The committing to success leads to failure. Why committing to success leads to failure؟ که اسم کتابش بود The Strategy Paradox، تناقض استراتژی. و اون تیتر در واقع ثانویش، تیتر دومش اینه که چرا خود رو متعهد کردن به موفقیت به شکست منجر میشه. او از چیزی نام میبره به نام پارادوکس یا تناقض استراتژی و داستان اینه، میگه اگر خیلی تمام منابعت رو بذاری، تمام تفکرت رو بذاری که زوم بکنی که من شکست نخورم، من در واقع بتونم یک هدفی رو دنبال بکنم، این خودش در واقع دستورالعمل شکست خوردنه. و به همین دلیل میگه اونایی که استراتژی دارن و منابعشون رو برای یک استراتژی دراز مدت بسیج میکنن، این تناقضش در همینه که برای خودشون دارن چاه میکنن. و در واقع شرکت سونی هم همینجوری بود، میگه تمام کارشناساشو گذاشته بود بهترین هدها رو بتونه بسازه، بهترین اون سیستم پخش رو نگاه کنه، بهترین تیونرها رو طراحی بکنه و تا اونجا که میتونه کیفیت ضبط رو ببره بالا. غافل از اینه که یه زمانی اصلا ضبط کردن از تلویزیون بی‌خاصیت میشه و شما باید بری در واقع فقط پخش بکنی و در واقع این نمیتونست این پیش بینی رو داشته باشه. و او معتقده که خیلی از وقایع مثل اینیه که شما یک گلوله برف هست. این مثالیه که خود مایکل رینور میزنه که شما یک گلوله برف نوک قله هست، این میتونه بره این ور قله، میتونه بره اون ور قله. اینو که چرا مثلا میاد به سمت جنوبی قله یا سمت شمالی قله خیلی نیست، بخش زیادش واقعا تصادفه و در واقع وقتی رفت یه طرف قله اون طرف حرکت میکنه، رشد میکنه و با طریق دره که میرسه یک گلوله برف خیلی بزرگه. در واقع کاست VHS اینجوری شد، یه کوچیک از بتاماکس جلو افتاد و چون اون دیلرها اون شرکتها نمیتونستن تعداد بیشتری در واقع نوار بخرن، کم کم شیفت کردن به سمت اینکه 100% نوارشون این باشه. و وقتی هم شما ببینی نوار کوچیک دیگه تو بازار نیست، شما هم دیگه نمیری بتاماکس بخری و خیلی سریع بتاماکس مزمحل شد و ناپدید گشت. پس ببینی وقایع کوچک میتونه تاثیرگذار باشه. و این جمله قشنگی داره در واقع رینور، میگه مشکل افراد اینه که شانس رو با مهارت قاطی میکنند، اشتباه میکنند. این همون پدیده است که من در اون توهم کنترل یا باور خیالی به کنترل به صورت جداگانه در مجموعه بازتاب خدمتتون ارائه خواهم داد. پس واقعا باید چه کار کرد؟ به قول دانکن واتس، اونم یه جمله خیلی قشنگ داره. اینا جملاتیه که واقعا تو ذهن آدم رزونانس میکنه، تو ذهن آدم تکون میده ذهن رو. میگه تاریخ هنگام وقوع قابل نوشتن نیست، وقتی اتفاق افتاد بعدها میتوان نوشت. یعنی شما الان نمیتونی تاریخ الان رو بنویسی. چرا نمیدونی؟ چون اهمیت وقایع رو نمیدونی. یه واقعی که اتفاق میفته سالها بعد میفهمی چه اهمیتی داره. مثلا اینی که فرض کنید شرکت‌ها گفتن ما از این به بعد می‌خوایم فیلمامونو به صورت کاست VHS نشون بدیم، سال‌ها بعد در واقع اهمیت خودش رو نشون میده. تاریخ رو در حین وقوع نمیتوان نوشت، چون شما نمیدونی کدوم واقعه قرار تاثیرگذار باشه، کدوم واقعه قرار گل بکنه. یادتون هست گفتم چی میشود بعضیا گل میکنن؟ شما نمیدونی. و همین دلیل معتقدند که به جای اینی که وقت تو بذاری و بگی مرکز آینده نگری درست بکنیم، پیش بینی آینده درست کنیم، به قول گری لاومن بهترین کاری که میتونی بکنی اینیه که سعی بکنی به جای پیشبینی آینده آزمایش انجام بدی. به عبارت دیگر خیلی از افراد میان وقتی مرکز مطالعات استراتژیک درست میکنه هدفشون اینه آینده رو پیشبینی بکنی، ولی فیلیپ تتلاک به شما گفت ما به این راحتی نمیتونی پیشبینی کنی. پس گری لاومن میگه چیکار کنی؟ میگه باید آزمایش کنید. بهترین چیزی که به شما کمک میکنه یک استراتژیست واقعی اینه که تو زندگیت آزمایش کنی. اینم شخصیت جالبیه، شاید بخوایم یه ذری باهاش بیشتر آشنا بشیم. گری لاومن رئیس کازینوهای سیزر هست، یعنی بود البته تا همین چندی پیش، و قبل از اون او رئیس یک مجموعه کازینوی بسیار گسترده و فراگیر بود به نام هاروز و در واقع یک کازینودار هست. منتها این کازینودار در یک زمانی از تاریخ خودش صاحب بزرگترین هولدینگ و مجموعه قمارخانه‌های آمریکا بود. او جمله جالبی داره، میگه که من دو نفر رو از کازینوهام اخراج میکنم. یعنی تو کازینوهای ما به دو دلیل شما اخراج میشی، یکی اینکه از ما پول بدزدی، دوم اینی که ادعایی بکنی که بر آزمایش متکی نیست و اونم آزمایشی که گروه کنترل نداره. یعنی ببین چه ذهن جالبی داره، میگه که هر چیزی باید در قالب آزمایش با گروه کنترل باشه. بقیه چیزا، توصیفایی که بکنی چرا فروشمون بالا رفت، نمیدونم من حدس میزنم فروشمون در چند ماه آینده چی میشه، درآمدمون چه تغییری خواهد کرد، این توجه نمیکنه. میگه من آدمایی رو که همچی کارای بکنن نمیخوام. اگر یه آدمی هم بیاد یه ادعای بکنه بدون اینی که گروه کنترل داشته باشه، من اخراجش میکنم. یعنی همچین ذهنیتی واقعا جالبه. و یه عده حتی میگن که بیاین از گری لاومن یاد بگیرید، ببینین آدم چقدر ذهن قشنگی داره، کازینو داره، از او یاد بگیرید. این میگه بدون گروه کنترل آزمایش ارزش نداره. با این حال شما میبینید توی پزشکی توی بقیه حوزه میان میگن مثلا فلان دارو اثر میکنه، فلان اقدام اثر کرد. خب شما گروه کنترلت کو؟ از کجا میدونی این کارو نمیکردی هم اثر میکرد؟ یا اونایی که این کارم نکردن باز به همین جواب رسیدن؟ یعنی در واقع شما تا گروه کنترل نداشته باشی نمیتونی این قضاوت رو ارائه بدی. منتها اینم بهتون بگم، یه چیزی فراموش کردم بگم، گری لاومن رو دست کم نگیرید. او درسته رئیس کازینو هست، ولی قبل از اینکه رئیس کازینو باشه استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد بوده و در واقع تو هاروارد بیزنس اسکول، اون مدرسه بازرگانی هاروارد، سالها تدریس کرده و یک مغز متفکر اقتصادی بوده که بعداً این هلدینگ ها او رو به عنوان شاید اون COO چیف در واقع اپراتینگ آفیسر استخدام کردن که این کازینوها رو به سوداوری برسونه. خب پس استراتژی که اینا دارن اینه، میگن که شما اگر دوچار یک سختی استراتژیک بشی، یعنی توهم این رو داشته باشی که میتونی آینده رو پیش بینی بکنی و منابعت رو در اون جهت بذاری، شکست خواهی خورد. حتی اینی که من بیام مرکز پیشبینی آینده درست بکنم، اونم خیلی به دردت نمیخوره. چون بعضیا اومدن گفتن خیلی خوب، ما مطالعات استراتژیکمون رو بیایم متکی بکنیم بر چند سناریو، سناریوی A، سناریوی B، سناریوی C. باز فیلیپ تتلاک نشون داد که معمولا اون قوهای سیاه اینقدر ناپیدا هستن که هیچ کدوم از سناریوهای شما در نمیاد. شما همین بحران کووید رو نگاه کن. این جالب نبود؟ تقریبا هیچکی نتونسته بود پیش بینی کنه. هیچ متفکر اقتصادی نتونسته بود پیش بینی بکنه که ممکنه این باعث یک بسته شدن، باعث یک قرنطینه بشه، مردم ماشین سوار نشن، در نتیجه سوخت مصرف نکنن، در نتیجه سوخت توی پالایشگاه‌ها بمونه که قیمت نفت برای لحظاتی منفی بشه. یعنی پول به شما بدن که بیای این نفت رو ببری. این تو سناریوی پیش بینی هیچ کدوم از افراد نبود. پس به نظر میاد اون چیزی که بهش میگن سختی استراتژیک به ضرر شماست. رینور معتقده چیزی که شما رو نجات میده آزمایش با گروه کنترل به اضافه فلکسیبیلیتی استراتژیکه، یعنی استراتژی های سیال سبک داشته باشی. حالا ما این رو کجا میتونیم بررسی بکنیم؟ و البته شما به منم ممکنه خورده بگیری، این چیزا رو برای چی داری میگی؟ تو روانپزشکی، تو کار بالینی باید بکنی، چه ربطی داره به کازینو و پیشبینی آینده و سرنگون شدن بعضی از شرکت ها؟ حالا دلیلش رو خدمتتون خواهم گفت. من که عین همین قضیه تو وقایع زندگی شما اتفاق میفته. شما وقتی یه واقعی اتفاق افتاد، وقتی تاریخ نوشته شد، رو به عقب نگاه میکنی و خودتو سرزنش میکنی. این نباید صورت بگیره. اون طرفش هم هست، همون اصطلاحی که نسیم نیکلاس طالب میگه، گول خوردن توسط تصادفی بودن. یه دستاوردهایی هم داشتی، فکر کردی درایت و هوش و عقل خودت بوده، در صورتی که سوار شدن تصادفیت بر روی یک موج بوده. به حرف رینور فکر کنید، او گفته بود که مردم توانایی جدا کردن مهارت از شانس را ندارند. الن لنگر همین رو میگه. من در یک مجموعه جداگانه که از طریق باستاب داره خدمتتون ارائه میشه، فکر کنم همین هفته ارائه بشه، در واقع اون مسئله illusion of control، اون باور خیالی به کنترل رو مطرح کردن، که انسان‌ها یکی از خطاهای شایع ذهنشون اینه تصادف رو با مهارت قاطی می‌کنند، به خصوص وقتی خیلی می‌خوان یه چیزی اتفاق بیفته. یعنی شما وقتی یه پدیده رو خیلی خیلی دلت بخواد و در آرزو و حسرت اون باشی، سیستم شناختی شما شروع می‌کنه یک خلط مبحثی ایجاد کنه بین مهارت شما و پدیده شانس. اوج این رو توی قماربازا میگن. میگن اینا مثلا وقتی فکر میکنن که خیلی بازی حیاتیه، اگه درست تاسو بندازی، درست ورقو بکشی، میبری. و به همین دلیل هست که یک سری افکار خرافی دارن. دوست ندارن کسی دیگه به تاسشون دست بزنه. آقا اونجا نشین، بذار تمرکز داشته باشن. آقا تمرکز چی؟ تاسو هر جور بندازی تصادفیه. واقعا تاس گرفتن به نظر میاد امکان پذیر نیست، برخلاف تصور تخته‌بازا. یا اینی که اگه درست مثلا دست توی جای خوب بذاری، ورق خوب در میاد. نه، این اتفاق نمیفته. ولی به نظر میاد این یکی از ابر چالش های زندگی ماست که کجا مهارت، نقشه و هوش ما بوده و کجا تصادفی بوده. و این تو زندگی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. تفاوتش چیه؟ یه عده به شدت خودشونو سرزنش میکنن. باید اون کارو میکردن، در صورتی که وقتی زمان رو برگردی عقب، در اون لحظه اون شواهد رو نداشته. پس دست روی دست زدن و کوفتن بر پشت دست که چرا این اشتباه رو کردم، قسمت زیادیش، حالا نمیگم همش، چون بعضی جا میتونستی پیش بینی کنی، ولی قسمت زیادی از اون به نظر میاد یک نوع وهمه، یک توهمه. اون طرفش هم اونهایی که به خود قره هستند و خود را مغز اقتصادی، مغز موفقیت میدونن، شما گاهی اوقات با یک دید بدبینانه بهش نگاه کن، با یک دید شکاکانه، اسکپتیک به قول خارجی ها بهش نگاه کن. نکنه این دوچار فولد بای رندمنس شده، گول خوردن توسط تصادفی بودن، که نیکلاس نسیم طالب اون رو خیلی خوب توضیح میده. پس تو زندگی فردی شما این خیلی مهمه، برای سلامت روان مهمه، برای خطاهای شناختی. حالا یه جایی که داستان پیشبینی آینده، داستانی آزمایش و گروه کنترل خیلی مطرحه. شاید باورتون نشه ولی در جهان مده، و جهان مد اتفاقا از زمانی که من یه مقدار روش مطالعه میکنم میخونم احساسم اینه که او عجب جهان پویاییه، و در این حال چون یک جهانیه که پول حسابی توش هست، آدمای باهوش توشن و خیلی از اونها حواسشون هست که ببین از این خطاهای شناختی پیدا نکن. مثال، چی میشه یک نوع لباسی مد میشه؟ خیلی ها این تصور رو دارن که آها قابل پیش بینیه، یه سری آدم نشستن توی این مؤسسات میان این مد رو مثلا طراحی میکنن، حدس میزنن، میگن که ببین مثلا مردم دارن برونگرا میشن، چون برونگرا میشن به زودی از رنگای شاد استفاده میکنن، نمیدونم مردم چون نیاز به احساس همبستگی دارن دوست دارن کتاشون بلند باشه، نمیدونم چون احساس آزادی میخوان دوست دارن که نمیدونم پاچه شلوارشون کش داشته باشه، نه از این جور چیزا. در صورتی که خب میدونید اینا همون تعابیری است که دانکن واتس خیلی علیه اون صحبت. پس این نکته اول. نکته دوم اینه که جالبه، حالا تو تئوری توته هم خواهیم گفت، تو تئوری توته افراد اون پیشبینی پذیری آینده رو خیلی بالا میدونن، حتی بعضیا تئوری توته رو توی مد هم مطرح میکنن که مثلا اینا پشت درهای بسته نشستن میخوان جمعیت جهان رو مدیریت کنن. مثلا یه زمانی میگفتن که مثلا برای اینکه کارخونه های من یادمه این جزء استدلال های توته محور شاید اوایل انقلاب بود که مثلا این لباس های ماکسی که اومده بود بلند شده بود به این دلیل بود که میخواستن صنعت پارچه بافی غرب رو نجات بدن و رفتن از مینی ژوب به سمت ماکسی برای این بود که مصرف پارچه زیاد بشه. در صورتی که واقعا نیست اینا، مد رو به راحتی نمیتوان پیش بینی کرد. این هم از اون چیزاییه که اونایی که توشن میگن نمیدونیم. پس چی کار میکنن؟ میگه اینا میان شلیک فراگیر میکنن، یعنی تعداد بسیار زیادی مد درست میکنن، و در واقع کاری که میکنند شاید معتقدن که بهش الان میگن استراتژی زارا، چون تو بین این برندها زارا بیش از همه معروفه به انجام این کار، یعنی این استراتژی خاصی هست که اصلا نام او رو گرفته و تو کتابهای مدیریت این رو صحبت میکنن، بهش میگن انعطاف پذیری استراتژیک. این به درد زندگی شما میخوره، strategic flexibility. و داستان چیه؟ میگن ببین پیشبینی آینده خیلی ممکن نیست، سناریوهای الف به جیم دال هم خیلی ممکن نیست، پس آنچه که شما نیاز داری انعطاف توی سیاست گذاریات، و در واقع شاید به جای اینی که بیای آینده رو پیش بینی کنی و واکنش نشون بدی، predict and react که خیلی شدنی نیست، measure and react داشته باشی، یعنی حال رو اندازه گیری کنی و به حال سری واکنش نشون بدی. آنچه که استراتژی موفقیت میدونن واکنش سری هست. داستان زارا چیه؟ داستان زارا میگه که واقعا ما نمیدونیم شلوار نمیدونم این مدلی مد میشه، نمیدونم شلوار گشاد مد میشه، چیندار مد میشه، کمر باریک مد میشه، نمیدونم چی هست، ولی واکنش سری دارند، یعنی منابعشون خیلی سیاله، خیلی فلکسیبله، و حتی یه استراتژی دارن پیش خودشون نانوشته که هر موقع حس کردیم یه چیزی داره میگیره ظرف دو هفته باید بازار رو از اون پر کنیم. یعنی کاری که میکنن چیه؟ تعداد بسیار زیادی گزینه دارن و این گزینه‌ها هر کدوم با یکی دیگه متفاوته و در حجم کوچیک دارن اصلاح ایجاد میشن. منتها وقتی احساس میکنن که بازار داره به سمت یه دونه از این گزینه‌ها میره، یعنی مثلا شما 100 نوع لباس درست کردی با تیپ‌های متفاوت، ولی سری، چون این اسلاید قبلی خدمتون گفتم measure and react، گفتن از فروشگاه‌ها داره به ما خبر میرسه که مثلا این نوع شلوار داره بیشتر فروش میره، خیلی سری منابع خودشون رو بسیج می‌کنند ظرف تولید انبوه اون، یعنی یک سیستم واکنش سری، سیال بودن و واکنش سری دارند، و اون رو سریعا ظرف دو هفته، میگه قانونش اینه دو هفته بیشتر بشه فایده نداره، بازار رو رقیب برده و ما وارد عمل میشیم. حالا جالبه بتونید که سیستم ایمنی بدن ما هم اینجوری کار میکنه، یعنی بدن نمیتونه پیش بینی کنه که ویروسی که قراره بیاد، اون انگلی که قراره به شما حمله کنه، اون باکتری که قراره وارد بدن شما بشه چه فرموله در واقع ژنتیکی داره، چه آنتیژن هایی روی اون هست، ولی یک کلکسیون وسیعی از اینا رو داره و یک واکنش سری نشون میده ظرف یکی دو هفته، اونی رو که بیشتر با اون آنتیژن مچ هست پاتن یا آنتیبادیش رو میسازه و بدن شما رو نجات میده. از اینها بچینیم کنار هم، در واقع درسی که میگیریم اینه، شما اگر در زندگیتون میخواید موفق بشید خیلی فکر نکنید میتونید آینده دراز مدت رو پیش بینی بکنید. زور زیادی برای پیش بینی آینده نزنید، چون این وسط از این قوای سیاه میاد و زندگی شما رو خراب میکنه و بعدش باید بزنی رو دست خودت که چرا من اشتباه کردم، چرا اشتباه کردم. باید نیروهات رو تا حد زیادی به صورت واکنش سری، سیال و انعطاف پذیر. پس خیلی از مواقع شما میری میبینی مثلا مدیرانی هستن، به خصوص مثلا تو حوزه کاری خودم، آقا ما پیش بینی بکنیم 5 سال آینده اعتیاد در ایران چجوری خواهد بود، خواهم گفت نمیتونی بکنی، پیشبینی نمی کنی. و چون اگر تمام هم و غم تو بذاری که اعتیاد به کدوم سم خواهد رفت، کدوم دارو فراگیر خواهد شد، کدوم ماده فراگیر خواهد شد و برای اون در واقع ضدش رو بخوای بتراشی، این میشه همون استراتژیک ریجیدیتی، همون چیزی که به تناقض استراتژیک منجر میشه و زمینت میزنه. پس در واقع اینی که نیروهای سیال چند منظوره چند کاره به قول در واقع ایمونولوژیستا مولتی پتانسیال داشته باشم، در واقع خیلی استراتژی بهتریه. اینجاست که شما میبینید چرا من معتقد بودم و چند کتاب قبلتر معرفی کردم که جنرالیستا، اونایی که توانایی های چند بعدی دارند، به درد جامعه میخورند. شما تمام منابعت رو در روی تخصص و فوق تخصص نذار، نیروهای واکنش سری داشته باش، منابع واکنش سری داشته باش که خیلی سریع بتونی با اومدن بحران ظرف مدت کوتاهی تغییر کاربری از استعدادها و منابع خودت بدی و این برای خوشبختی شما، برای موفقیت شخصی شما بهتره. اونایی که در یک تصور وسواسگونه برای پیش بینی کردن آینده نشستن و همش دوست دارن ذوق کنن که آقا ما باید نقشه داشته باشیم، باید برنامه داشته باشیم، نقشه داشته باشیم، برنامه داشته باشیم، شاید خیلی از مواقع به گفته مایکل رینور و همفکران او یا مؤسسه زارا، این برند زارا، دارن اشتباه فکر میکنن. شما باید نیروهای کارآزموده، توان متنوع و با واکنش سریع در اختیار داشته باشی که تا یه بحرانی پیدا میشه بتونی اون منابعت رو. خیلی از مواقع وقتی میبینی که یک بحران میاد، مال این نیست که نتونستی پیش بینیش کنی، بقیه هم نتونستن پیش بینی کنند، اینه که منابعی که داری قابل بسیج نیست، منابعی که داری قابل استفاده تو چند بود نیست و اونجا شما رو زمین میزنه. این رو تو زندگی فردیتون یه مقدار روش فکر کنید، چون من فکر کنم بعداً بیشتر راجع به این صحبت خواهیم کرد، چون این با خطاهای شناختی خیلی مربوطه. وقتی شما با بحران قوهای سیاه مواجه میشی، افکار خرافی میاد بالا، توهم کنترل میاد بالا، یا یه احساس جادویی شکل میگیره که مثلا این کارو میکردیم این میشد، این کارو میکردیم این میشد، در صورتی که خیلی از مواقع نمیشد، یا بدتر از همون احساس گناه، سرزنش خود و شرم.